السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین اعلان دائم علی اعدای اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در مقام جواب از روایات برمیاد. دسته دوم ادله ای که قیل که دلالت دارند بر بطلان بیع فضولی للمالک مع عدم سبق منع من المالک. ما در این قسم از بیع فضولی بودیم. ادله مدعات دسته اول قرآن آیه لا تأکلوا الا ان تکون تجارتا خوندیم، ردش کرد شیخ اعظم پس دلالتش تمام نشد. دسته دوم روایات بود، پنج روایت خوندیم. مرحوم شیخ حالا به صدد این برمیان یکی یکی روایات رو جواب بدن. روایت اول که یک روایت نبود، دسته ای از روایات بود به مفاد و مضمون لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن. دیروز توضیح دادیم لا تبع ما لیس عندک در شرح لمعه هم استفاده شد، اشتراط القدرت علی تسلیم المبیع. روایت ظاهرش مسئله قدرته، بعدن با همین معناش لازم نیست دو معنا باشه، اشتراک لفظی باشه یا استعمال در اکثر باشه، نه، با همین معناش میتونه در عدم و مملوکیت المبیع هم پیاده بشه، چون وقتی مبیع مملوک یا انسان نباشه انسان طبیعتا قدرت بر تسلیمش هم پیدا نمی کنه. اما دسته روایات لا بیع الا فی ملکه که دیگه اصلا قدرت نبود، صریح در مسئله ملک بود رو هم داشتیم و گفتیم و خوندیم. حالا در این فضا مرحوم شیخ میخواد این روایات رو، یعنی این دسته یا این دو دسته رو جواب بده. به چه دلالتی دلالت داشتن؟ یه بار دیگه دلالتش اجمالا یادمون بیاد که ردش رو ببینیم. روایت گفته به محض اینکه مملوک تو نیست لا تبعه و یا لا بیع، نفی جنس کرده. خب اگر نهی رو بگیم لا تبع، خب نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله است. اگر نفی جنس رو بگیم که دیگه ظهور در فساد معامله داره. پس مبیعی که مملوک تو نیست را اگر تو بفروشی معاملت فاسده. خب حالا اینجا فضولی لا یکون مالک فبیعه فاسد لا یؤثر شیئا، این استدلال شد. خب الان این استدلال اگر تمام بشه دلالت روایت مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی هم مقام ما رو میگیره که للمالک فروخته مع عدم سبق من، هم مقامات آتیه رو میگیره لنفسهی فروخته، للمالک فروخته مع سبق منه، همه رو میگیره باطل میکنه. به عبارت اخرى موضوعی که الان داریم میخونیم این احون فروز فضولیه، اگر این خراب بشه به طریق اولا بقیه هم خراب میشن. خب مرحوم شیخ جواب میده. جواب مرحوم شیخ سه تا مقدمه داره. مقدمه اول این که مبیعه تارتن عین شخصیه تارتن کلیه. یک، اینو داشته باشید. خب چرا این تفکیکو میکنی؟ مبیع اگر کلی باشه مثل بیع سلم، بیع الثمر علی الشجر قبل اوانه، اینکه بخوایم بچینیمش از درخت، ها، مبیع کلی الان دست ما نیست، الان میوه هنوز نرسیده، خرماها هنوز در حد جوانه هستند، ممکن اصلا طوفانی بیاد، بادی بیاد، بارون شدید بیاد، اینا خراب بشن،
پس مبیع کلی واقعا احتمال داره که ما قدرت بر تسلیمش پیدا نکنیم. پس مبیع کلی مصداق نهیه، لا تبع ما لیس عندک، در حالی که ما میدونیم بیع کلی هم به اتفاق فقها صحیحه به خاطر بیع سلم، هم نصوصی که در جواز بیع سلم هست، بیع الثمره علی الشجره، اونها میان و بیع کلی رو از تحت این روایت خارج میکنن. پس لا تبع ما لیس عندک انصراف داره، ما لیس ما موصول، ما لیس عندک اون مبیعی که لیس عندک انصراف داره به مبیع شخصی خارجی. این یک، این نکته اول. نکته دوم این که لا تبع انصراف داره به بیع لنفسه، در حالی که در ما نحن فی داره للمالک مبایعه میکنه. اینم پس مقدمه اول تفکیک المبیع الى الشخصی و الکلی و جواز الکلی و خروج الکلی از تحت روایت. مقدمه دوم بیع لنفسه للمالک، انصراف لا تبع به لنفسه. خب مقدمه سوم لا تبع ارشاد به فساد معامله است، میگه این معامله باطله، لا یقع صحیحه، و ظهورش هم لا تبع به حیث فعلی و حیث صدوریشه، یعنی این عقدی که تو بستی فاسده، این انشائی که تو کردی فاسده، درست شد؟ خب دوستان اگر خود انشاء فاسد باشه که ظاهر این دلیله، یعنی این انشاء طوری فاسده که هیچ اثری برش مترتب نمیشه، چه این که مالک بعدن اجازه هم بدد فاسد دیگه اثر نداره، اصلا خود این صیغه باطله، درست شد؟ این هم مقدمه سوم. حالا شیخ میگه آقا این مقدمه سوم ظهور این چنینی روایت، علامه حلی در تذکره فرمود خلاف سوال و جواب و مناسبت سوال و جواب روایته. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که تو روایت دعوا سر این بود که این فضولی بیاد ان نفسهی بفروشد مبیع را، در حالی که هنوز مالک مبیع نیست، بعدن برود از مالک بخردش که بیاره تحویل این مشتری خودش بده. بعد امام بهش فرمود که لا تبع ما لیس عندک، اینو هم جمع نمیشن، درست شد؟ چرا هم جمع نمیشن؟ به خاطر اینکه ممکنه اون طرف مالک اصلی به تو نفروشه این رو. پس اولا اشتراط القدرت علی التسلیم مشکل داره، ثانیا این معامله غرریه، نه النبی عن الغرر، اینجا اطلاق ادله نفی غرر اینجا رو میگیره، چون ممکنه اون مالک به تو نفروشه و تو دیگه اینو نداشته باشی که به مشتری تحویل بدی، قبل از اینکه تو تسلط برش پیدا بکنی رفتی فروختیش به طرف مقابل. خب جناب شیخ میگه اگر این سه مقدمه رو با نگاه به روایت تحلیل کنیم به یه نتیجه ای میرسیم. به چه نتیجه ای؟ شیخ میگه مراد جدی امام از روایت، مراد جدی امام از روایت این است که، این است که مناسب سوال و مناسبت سوال و جواب داریم، جواز مبیع کلی که لیس عندک اصلا هنوز به وجود نیومده تا مملوک تو بشه ما بیرون بلدیم، لسان روایت که انه اصلا مال قسم فعلی ما نیست، روایت مال جاییه که فضولی لنفسهی میفروشه که سود ببره، لنفسهی میفروشه بعدن میخواد بره مالک بگیرتش یا اجازه ای کنه که بیاره تحویل مشتری خودش بده. خب این معامله هم غرریه، هم نهی لا تبع ما لیس عندک میگیرتت، هم نهی لا بیع الا فی ملکن میگیرتت، اجماعی هم هست بطلانش. اما در ما نحنفی، ما نحنفی معامله رو للمالک انجام میده و با علم مشتری و علم خودش به این که مالک باید امضا کنه تا معامله لازم بشه، هر وقت قبض و اقباضی صورت نگرفته، معامله رو انجام میده متزلزلن و مشتری و خودش هم با علم می ایستن تا مالک اجازه کنه، که اگر اجازه کنه اثر برش وار بشه. این از سوال و جواب و قاعده ای که حضرت گفته خارجه. این اشبه به بیع کلیه، نه به مورد روایت. بس سلام. این جواب اول. شیخ اعظم ذیل این بحث یه اشاره ای میکنه، انشاءالله در فصل بعدی که بحث بیع لنفس است اونجا هم یه دو تا روایت میاریم از دو تا برادر، خالد بن حجاج و یحیی بن حجاج. شیخ میگه که آقا انشاءالله ما در ذیل اون دو روایت هم باز همین معنا رو توضیح خواهیم داد، که این سه روایت، یعنی این دست روایات بیع لا بیع لا فی ملک لا تبع ما لیس عندک و اون دو روایتی که اونجا گفتن، اینا همه در فضای بیع لنفس هستن. یک، اونم در فضای اینن که این بیع خودش اثر نداره، خودش اثر نداره. خب ما هم که مدعی نیستیم که خودش اثر داره، ما میگیم بعد از تعقب اجازه اثر بار میشه. روایت از اون قصه ساکت هست. بخون عبارت رو تو همین قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. و الجواب عن النبویه، جواب اول، اولا ان الظاهر من الموصول ما لیس عندك، ما موصول یه عین شخصیه، مبیع خارجی مشخص رو که قدرت بر تسلیمش نداری نه فروش. میگیم چرا شخصی؟ میگه للاجماع، اتفاق فقها بر صحت بیع سلم و نص روایات جواز بیع سلم. چی؟ علا جواز بیع کلی. یک. دو، نکته دوم، روایت چیو میگیره؟ و ظاهر ان المراد من البیع لا تبع لا بیعه، مراد از بیع البیع لنفسه لا عن مالک العین. از کجا اینو فهمیدی؟ قریب مناسبت سوال جواب الان میخونیمش دوباره. و حین اذن، حین اسکانه، که بحثو بیع لنفسه است نه للمالک، و رو عین شخصیه. تو این فضا حالا لا تبع و معنا کن، اما ان یراد بالبی، رفت مقدمه سوم، اما ان یراد بالبی مجرد الانشاء، لا تبع یعنی انشاء لا تبع، ظهورش هم همینه، نهی خورده به مصدری به نام بی. مصدر بی معنای مصدری داره، یعنی خرید کرد، یعنی فروختن. لا تبع یعنی نفروش، یعنی صرف صیغه بیع تو باطله، انشاء کردنت اثر نداره. اگر این شد یکون و دلیلن علا عدم جواز بیع الفضولی لنفسه، یعنی خود این فعل فضولی وقتی لنفست فاسده. لنفسش از کجا در آوردیم؟ از مناسبت سوال و جواب. وقتی لنفسه فعلش فاسد شد دیگه لا یقع لا لهو، نه برای خودشه ولا للمالک بعد اجازت. فردا اگه مالک اجازه هم کنه یه اثر، چون این انشاءش فاسد شده دیگه قابلیت لحوق اجازه نداره. یا باید روایت رو اینطوری معنا کنیم، معنای مستریش، و اما یه معنای دوم روانترش کنیم، ان یراد. معنای دوم رو علامه فرمود، معنا تذکره، علامه یحلی فرمود من ان یبیع عن نفسهی. صریح سؤالم همین بود، رفته است به امر فروخته این رو لنفسهی، به امرم نگفته که این فضولیه. ثم یمزی لیشتری من مالک، برگشت سراغ مالک، خواسته از مالک بخردش که ببره تحویل امر بده. تو این فضا امام گفت ممکنه مالک بده نفروشتش. قال علامه حلی، چرا اینطوری معنا کردن؟ لأنه صلی الله علیه و آله ذکره جوابا لحکیم ابن حزام. این جمله لا تبع رسول الله در جواب به سؤال حکیم بود، حيث سأل حكيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم را عن أن يبيع الشيء بفروشد بأمر فيمزي ويشتريه ويسلمه، بعد اومد خودش از مالك بخرتش که ببره تسليم بأمر کنه. مثل اینکه مثلا عمر اومده به من گفته که آقا من این دیوانه رو خیلی دوست دارم، من حاضرم 1000 تومان برای این دیوانه بدم. خب منم میدونم قیمت این دیوان 1000 تومان نیست، من اینو با 500 هم میتونم صاحب بشم. پیش گفتم همین الان بهت فروختم 1000 ارزش میگیرم، میگم تا فردا جنس تحویلت میدم، بعد میرم مخ مالک رو بالاخره بیارمش تو کاسه یه تلیت مغزی نوش جان کنم و این لیوانه رو با 500 تومان از مالک بخرم بیارم تحویل ای بدم، یه 500 تومان هم سود کنم. از این دلالی ها تو بازار روز الان زیاده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان هذا البيع غیر جائز. خب شیخ میگه این معنا با این سوال، این علامه میگه این معنا با این سوال و جواب با این فضا که لنفس است میخواد سود ای تو همه اینا، لا نعلم فيه خلافا، اتفاقی از فسادش. اولا لنهی المذکور لا تبع ما ليس عندك، خوی الان عندنا نیست، من سلطه ای برش ندارم. وللغرر، این معامله غرریه. دوستان یه جمله در مورد غرر تعلیمشو بگم تا جملهش، لان صاحبها صاحب المبيع قد لا يبيعها. تو فروخ، تو رفتی با هم معامله کردی، 1000 تومانی گرفتی، اما اومدی مالک و هر کار کردی، دیدی نمیتونی بله قانعش کنی به معامله. پس معامله با امرت معامله غرریه، چون هنوز مقتضی نداره. دوستان غرر به معنای جهل نیست. بعض وقتا غرر رو معمولا به جهل میگن که معلوم نیست صفات مبیع، پس معامله غرریه. بله بر اونجا هم بار میشه. غرر در لغت عرب به معنی خطره، ریسک. معامله غرری یعنی معامله پر ریسک. در باب غرر ما دو صرف دلیل داریم، یه روایت داریم نهی نبی عن الغرر، یه روایت داریم نهی نبی عن بیع الغرر. اگر اولی باشه در جمیع معاملات غرری جاری، اگر بیع الغرر باشه فقط مال بیعه، بعد باید با عدم قبول به فسخ میکشونیش به سایر معاملات. نکته سوم هم اینه که روایات غرر مال عامن، روایات غرر مال عامس. عزیزانم، دوستانم، بزرگوارانم، یه جمله ای بهتون بگم، باز ببینید نقش علم اصول چجوریه. ببینید رفقا، ما علم اصول رو نماد قالبی نگاه کنیم. به قول شیخ علی الله مقام، باید زمین فقه رو ببینیم. اصول رو زمین فقه تولد پیدا کرده، فرازش و فرودش رو زمین فقه. یک فقیه شما پیدا نمی کنید که قدما به روایتی ولو بی سند ولو با سند عمل کرده باشن، بعد اون فقیه تو سند روایتی شکی کنه روایت رو بذاره کنه. یک فقیه پیدا. به هر سیستم و اصولی آخرش تو فقیه اینطوری عمل می کنه. نگید آقای خوی، آقای خوی هم اینطور، همه یک نفر تو پیدا نمی کنید. لذا این بحثی که ما در مورد حجیت خبر واحد داریم، یکی از طرق وثوق ماست به حجیت صدوری. اینو یاد بگیرید. وقتی اینطور شد، اگر و الا اگر اینو یاد نگیرید، عمده قواعد عامه ما تو باب معاملات روایتاشون مال اهل سنته. خیلی از قواعد فقهی ما هم روایتاشون مال اهل سنته. اصلا روایه الان دعوایی که الناس مسلطون علی اموالهم از کجا اومده؟ این روایت چه به ما بدید؟ دوستان عزیز، روایت معمول بها عند قدماء الاصحاب عند المحققین من الاصحاب کافیه. مگر شما سند و بررسی کردید؟ دقت کنید عزیزانم، تاج سرهای من، مگر شما که سند رو بررسی کردید گفتید که اینجا زید ابن حرقم از عمرو ابن خالد از خالد ابن حجاج از نمیدونم کی از کی از کی از حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات، کی افراد وارد در این سند رو برای شما توصیف کرد؟ کی غیر از شیخ طوسی، غیر از نجاشی؟ خب اینا کیه، کجا، غیر از اعتماد ماست به اینا؟ مگه نه اینا مال نجاشی 450 و خورده، شیخ توی 460 رحمت خدا، قرن پنجم. از کجا فهمیدن او که تو قرن سال 160 قمری زندگی میکرد حالش چجوریه؟ ببینید شما ته بررسی سندتون به یه علم رجالی میرسه که توش حدس وجود داره، توش اخبار معل واسطه وجود داره. خب حالا اگر شیخ طوسی خودش بگه این راوی ثقه یا ثقه نیست، حرفش قبوله، اما اگر خود شیخ طوسی یه روایتی رو اقدبش اطمینان کرده که برداشته اوورده تو کتاب فقهیش بهش فتوا داده، قبول نیست. نه که فرق با هم ندارن، اما مگه فرقشون چقدره؟ حد حد تحلیل تحلیل، واسطه واسطه است. یعنی شیخ طوسی بگه این سند فلانی 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 معتبره، اما این روایت برداری بیا بهش فتوا بده، بعدن من خودم برم با کلمات شیخ طوسی بفهمم تو سندش کسی هست که معتبر نیست. خب ای بسا که الان شیخ طوسی قرینه خاصه ای داشته که ولو این راوی ریک تو کفششه، لکن این روایتش، این روایتی که این راوی تو سندش معتبره به قرینه خاصه، همون قرائنی که دست شیخ طوسی رسید که تونست از قرن پنج یه راوی قرن دو رو توثیق کنه، همون همون قرائن هم دست شیخ رسیده که این روایت معتبره ولو راویش ریگ به کفششه. من فرق بین هم، یا ولو راوی نداره، یا راویش از عامه است. لذا حالا نه فقط شیخ طوسی، میبینید از علماء قرن چار و پنج ما پنج نفر از علماء بزرگ شیعه رفتن به این روایت فتوا دادن. مفید گفته، طوسی گفته، خدمت شما عرض کنم سلار دیلمی گفته، ابن حمزه گفته، ابن حمزه طوسی در علم حال وقتی اینا همه کنار هم کافیه برامن. به همین روشه که الناس مسلطون درست میشه. تازه با این توضیح وقتی یک روایتی مفتابه های فلفق بوده عند اکثر القدما، این حجیت و ارزش و زورش از اون روایت صحیح السند ما بالاتر میره. از اون طرف ما روایت صحیح السند پیدا میکنیم یک نفر بهش فتوا نداده، این تازه موهنشه. میگیم این روایتی که معتبر بود سندش هم خیلی خوبه، به مرعا و مسمع هم بوده، تو کتب روایت هم نقل، مثلا اگر مثلا فرض کنید سه تا از کتب اربعه هم اینو نقل کردن، دو تا از کتب اربعه هم اینو نقل کردن، چهار تا نقل کردن، محمدون سلاس نقل کردن، بعد میگیم چی شد که این روایتی که همه هم گفتنش سندش خیلی خوب، همه چیش تمام، کسی بهش فتوا نداده؟ این دیگه معلوم میشه نه ریک به کفششه، پاره آجر به کفشش بوده. لذا میگفتن شهرت جابر ضعف سنده، اون طرف شهرت روایی که بهش عمل نشه فقط تو کتاب روایت بیاد، این موهنه. ما با همین سطح بسیاری از قواعد فقهیه و روایات عامه‌مون درست میشه. خب و من جمله تو اون روایات همین روایات نفی غرض که از عامه است. خب برگردیم باز المعنا، این طوری که من معنا کردم که این روایت ناظره به نهی از بیع فضولی لنفس است، یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی ابن الحجاج الاتیتی در فصل بعدیمون که فی بیع الفضولی لنفسهی هست، که انشاءالله حدود یه مثلا 60-70 صفحه دیگه کمتر بیشتر با میرسیمش انشاءالله. و یکون بطلان البیع هناک به معنا عدم وقوع البیع للبائع به مجرد انتقاله الیه به شرا، صرف این که انتقال اثر بار نمیشه آقا، اما فاسده میگیم نه، فلا ینافی اهلیت این بیع لتعقب الاجازه من المالک، اما اگر مالک بعدن اجازه بده این بیع تأثیر پیدا میکنه. و به عبارت اخرى جنبندی کنیم، نهی المخاطب گفت لا تبع، نهی المخاطب عن البیع دلیل على عدم وقوع البیع مؤثرا فی حقه. دوستان میخواد قرینه سیاق رو استنباط کنه، میگه آقا سیاق رو باید چیه؟ بهش گفت نفروش لا تبع، این یعنی چی؟ یعنی برا تو اثر نداره، اما نسبت به این که برا مالکم اثر داره یا نداره ساکته. فلا یدل على الغاء این بیع به نسبت الی المالک، حتی نسبت مالک هم فاسده، حتی لا تنفعه اجازت المالک فی وقوع البیع للمالک، فردا اجازه هم بده دیگه اثری بر این بیع مترتب نمیشه. میگه نه لایت و ساکت، از کجای دنوات اینو در بردی؟ این استحسان. لذا شیخ میگه هذا المعنا، این طور معنا کردن روایت از هر من الاول، اول یعنی چی؟ بگیم نهی به بیع به حیث صدوریشه، یعنی انشاءت فاسده، وقتی انشاء فاسد شد دیگه قابلیت لحوق اجازه هم نداره. شیخ میگه نه، اون معنا رو من روایت نمیفهمم، من مجموع روایت میریزم و استظهار همین به عبارت اخرى، همین که علامه حلی هم گفت و نحن نقول به کما سیجی، جمع بین ادله هم به همین دلالت داره که روایتاشو خواهیم خون. بالاخره دوستان عزیز این روایت ربطی به ما نحن فی نداره، همینقدر کافیه، چون روایت تو لنفسه است، دعوای ما توی للمالکه. این نکته اول. شیخ اعظم جواب دومی میده، میگه آقا سلم نا. اصلا فرض کنید که این روایت داره للمالک هم منع میکنه، فرض کنیم این روایت للمالک رو هم نفی میکنه، خب اشکال نداره. خب این روایت مطلق مثل قواعد عامه معاملاته، این مثل قواعد فقهیه مطلقه، لا تبع ما لیسه لک مطلقه، لنفسهی للمالک مع عدم سبق، مع سبق المن، مع عدم سبق المن، یلحقه الاجازه لا یلحقه الاجازه، اجازه فعلیه اجازه قولیه، اداره میگیره این میشه عام. خب ادله جواز به فضولی که قبلا خوندیم وقتی للمالک است، ادله قبلی که مجوزن، اونا مخصصن چون اونا دارشون کوچیکتر، تخصیص میزنن این روایات را. سلم نادلالت نبوی علی المانع، لکنها این دلالت نبوی بالعموم است، قواعد عامه اینا لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک، لا عتق الا، اینا جزء عمومات هست، اینا جزء قواعد عامه، فیجب تخصیص این نبوی این عام به ما تقدم ادله مجوزه، من الادله الداله علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکه اذا اجاز. خوندیم این روایت ها رو یه 10 صفحه پیش، ادله جواز خوندیم ما. بسلام. شیخ اعظم میگه حالا تمام این حرفایی که من زدم که رو لا تبع ما لیس عندک بود که سیاقش نهی بود، لا تبع بود، همین رو را بیع الا فی ملک پیاده میکنیم و به ما ذکرناه من الجوابه، اولا طول نفس است، ثانیا عام است، تخصیص میخورد، یظهر الجواب عن دلالت قوله لا بیع الا فی ملک. چجور جواب میده؟ فان الظاهر من قوله لا بیع کون المنفیه، لا نفی جنس ها داره اثر رو نفی میکنه، اما بیع منظور لنفسهیه، کون المنفیه هو البیع لنفسهیه. یک تازه اینجا چون نهیی که به فعل فاعل بخوره نیست، بحث اثره، یه جواب دوم هم میتونیم بگیم، روایت داره نفی اثر میکنه، اثر المعامله چیه؟ صحته، و ان النفی راجع الی نفی الصحه، اونم فی حق هی، همون لنفسهی، لا فی حق المالک. این فی حقی لا فی حق المالک که از تو به عبارت اخرایی که بالا گفتیم در آوردیم، روایت داره میگه برای تو جاری نیست، اما نمیگه که نسبت به مالک چه حکمی داره، نفی صحت هم میکنه چون نفی اثر میکنه. اینم دوتا از به عبارت اخرا در آوردیم. جواب ثانیانمونم بگید، معن العموم الاصل وجب تخصیص العموم به ما دل علا وقوع البیع للمالک ازا اجاز. تمام شد. و اما روایتان، این اما روایتان، بعضی از محشین گفتن روایتان منظور دوتا روایت بعد از نبویه، تو 5 روایتی که خوندی، بعضی گفتن بابا اون دو روایت بعدی حمیری و اینا الان بعدن میاد، مکاتبه حمیری و اینا بعدن میاد، الان قبل ردش کنی. منظور از روایتان همون روایتایی که الان اشاره کردیم که در فصل بعدی میخونیم، یحیی و خالد ابن حجاج که گفتن، و اما روایتان فدلالتهما علی ما حملنا علیه از سابقین اوزه، اینا هم حق میشن بر لنفسی کما سیعتی انشاءالله. من اون شهیدی هم گفته همینطور حمل کنید بر خالد، همون بر روایت اینی که اشاره کردیم الان 2 پاراگراف پیش که در آینده خواهد آمد. بله تمام شد. و لیس فیه ما، تازه تو اون دو روایت دیگه قاعده عامه نداریم، ما یدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك للمالک اذا اجاز، تازه اونجا دیگه قاعده عامه هم نگفته که ما بگیم عم از لنفسه و للغیر للمالک. بس سلام. خب الاخونا تم الکلام در روایت اول، یعنی دست روایتین، یکی لا بیع الا فی ملک، یکی لا تبع ما لیس عنده. بریم سراغ روایات بعدی، میذاریم برای جلسه بعد واردش بشن، وسطش میمونیم، ما هم یه 2 روز پنجشنبه و جمعه تعطیل میذاریم اول جلسه بعد که اول بحث باشیم. مثلا علی محمد و آل محمد.